Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم دارين جلسة إن شاء الله بحول قوية الله عز وجل ميخايم ك در مورد علم مصطلح حديث کتاب منظومه بیقونیه رو آغاز بکنیم. خب اولش مصطلح حدیث که ما میخواییم بخونیم همون گونه که از اسمش پیداست در مورد مصطلحات حدیثی هستش، اصطلاحات حدیثی در مورد علوم حدیث هستش. احادیث به دو دسته تقسیم میشن، یا علم الحدیث روایتن یا علم الحدیث درایتن. یعنی دو علم داریم، علم روایی و علم درایی. علم روایتی به روایات میپردازه، روایت حدیث، فقط حدیث رو روایت میکنه، فلانی از فلانی از فلانی، بعد متن حدیث میاد، روایت حدیث. یعنی مانند صحیح بخاری، کسی بیاد از اول تا به آخرش رو بخونه، این میشه علم حدیث. روایتن داره روایت میکنه. یا من حدیثی را از شیخ خودم شنیدم، حالا میام اون حدیث رو به کسای دیگه انتقال میدم، روایت میکنم، این علم حدیث روایتن هست. اما علم حدیث درایتن که حالا در مورد صحیح بودن حدیث، ضعیف بودن آن، انقطاع در سند، اتصال آن و مسائلی پیرامون این میپردازه، علم حدیث درایتن هست که همون علم مصطلح حدیث هست که یا علم علوم حدیث هست که انشاءالله بحول قوی الله عز و جل یا از خداوند میخواییم که توفیق نهاد بفرماید که بتوانیم به پایان برسونیم این کتاب رو. تو این کتاب میخونیم، البته این کتاب این منظومه هستش در 34 بیت که بیشتر علوم حدیث خب در این منظومه 34 بیتی که خلاصه هست گنجانده شده و برای مبتدی بسیار بسیار مناسب هستش. به همین سبب هست که در بلاد اسلامی با اولین کتاب، یا بگیم که اولین کتابهایی که در علم مصطلح حدیث مبتدئین نو آموزان با آن آشنا میشن، این کتاب هستش یا این منظومه هست که 34 بیت هست، حفظش راحت. به همین سبب برای اینکه حفظ دیگه راحت تر تو ذهن انسان هست، انسان ببخشید ابیات، وقتی که ابیات باشه تو ذهن راحت تر هستش استحضار اون و لب مطلب دیگه طرف دستش هستش. وقتی سوال چیزی پرسیده بشه، وقتی که حفظ باشه، به راحتی میتونه پاسخگو باشه. به همین سبب علما اومدند و نه علم مصطلح بلکه علوم دیگر رو به نظم در آوردن. حتی تو علم مصطلح ما خودمون الفیه عراقی داریم، حافظ عراقی وفات 804 یا 806 هجری، منظومه ای که داره الفیه هستش در 1000 بیت. سیوطی هم بعد از اون اومده وفات 911 هجری، باز همینطور تقریبا همون روشی رفته که حافظ عراقی بر اون رفته. خب اومده به نزد در آورده. حالا کتاب یا منظومه بیقونیه در مورد مؤلفش که اختلاف نظر هستش، بعضی گفتند که طه ابن محمد ابن فتوح بیقونی اسمش هست، و بعضی گفتند که عمر ابن محمد ابن فتوح دمشقی. یعنی تو اسمش اختلاف است که آیا طه هست یا عمر، اما بقیه پدرش که یعنی محمد ابن فتوح دمشقی شافعی، باز مذهب شافعی بوده، تو اینا اختلاف نیست، هر دو یکی هستش، فقط طه یا عمر. و بعضی هم که به کسی اصلا نسبت نمیدن، بالاخره مؤلفش مجهول هستش، یقین کامل به نام مؤلف نداریم، ولی مقبول واقع شده، خداوند کتابش رو پذیرفته که از زمان خودش تا حالا تدریس میشه. و به خاطر اینکه کتاب معروف یا منظومه معروف و مشهوری هستش هم علمای زیادی روش شرح و شروحاتی نوشتن، از جمله حموی، دمیاطی، زرقانی، محمود نشابه، حسن مشاط و بقیه که امروزه دروس که علمای معاصر دروس رو ضبط میکنن، دیگه شاگرداشون اومدن و اونو شرحی که شیخشون داده به وردش تبدیلش کردند و دیگه در اختیار طلاب هستش. خب با این مقدمه مختصر، چون که نظم مختصری هست و برای مبتدین هست، با این مقدمه مختصر میایم وارد منظومه میشیم. ناظم رحمه الله و بسم الله الرحمن الرحیم منظومش را آغاز میکنه: ابدأ بالحمد مصليا علی محمد خیر نبی ارسلا. ابدأ بالحمد، ابتدا میکنم، آغاز میکنم با حمد و سپاس و ستایش، یعنی ستایش الله عز و جل. مصلیا علی، در حالی که صلوات میفرستم بر محمد خیر نبی ارسلا، بر محمد بهترین پیامبری که فرستاده شده. خب پس منظومش را با حمد و سپاس و ستایش الله عز و جل و صلوات درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز میکنه. و در ارسلا این الف، الف برای اطلاق هستش، یعنی اصلش بوده ارسله، ارسله. این الف برای اطلاق هست که مصرع اول اومده مصلیا علی، خب مصرع بعدی میشه نبی ارسله علی ارسله، تا اینکه وزنش جور در بیاد الف برای اطلاق آورده میشه. یعنی چون که اگر بخونیم علی ارسله، الان مشخصه که وزن به هم خورد، علی ارسله، اما اگه بگیم علی ارسل، وزن برابر هست. خب بعد از اون مقدمه خیلی خیلی کوتاهش با یک بیت یا خطبش میاد، حالا به موضوع میپردازه. بیت دوم: و ذی من اقسام الحدیث عده و کل واحد اتی و حده. و ذی اسم اشاره هست، یعنی هازا. زا، زی، اینها اسمهای اشاره هستند که ها برای تنبیه به آنها افزوده میشه. ها زا، ها زی، ها زیهی. پس زی اسم اشاره از معنای این. خب و این، یعنی با این مقدمه که آغاز کردیم، من اقسام الحدیث عده، ببخشید، و زی من اقسام الحدیث عده، یعنی و این، یعنی این تعداد از اقسام حدیث. عده یعنی اصلش بده عدتون، عدتون یعنی تعدادی است. خب برای وزن بیت دیگه سکون میگیره. و کل واحد اتا و حده، و هر کدام، هر یکی، اتا می آید، و حده یعنی و حده، و حدش یعنی تعریفش، حد یعنی تعریف. خب پس اقسام احادیث میگه تعدادش زیاد هستش و هر کدام یکی یکی میاد و تعریفش که باهاش آشنا میشیم. و اول میپردازه به حدیث صحیح، میگه در بیت سوم: اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل. اولها الصحيح، اول آن صحيح است، اول نوع حدیث، حدیث صحيح است. وهو برای وزن بد، وهو یعنی ها سکون میگیره، اصلش بوده وهو. وهو ما اتصل، و آن چیزی است، یعنی حدیثی است که اتصل، متصل است. اسناده، چیش متصله؟ اسناده، اسنادش متصله، سندش باید متصل باشه. ولم یشذ، و شاذ هم نباشه. دو، او یعل، و علت هم نداشته باشه. علت پنهان، منظور علت یعنی علت پنهان نداشته باشه. یعل هم اصلش یعل ولم یشذ اصلی بوده او یعل، او یعل، ولی برای باز وزن بیت یعل سکون گرفته و لامش هم حذف شده، یک لام برای تشدید. یرویه عدل ضابط عن مثله معتمد فی ضابطه و نقله. روایت میکند آن را عدل، شخص عادل، ضابط عن مثله، ضابط از مانند خودش، کسی که ضبطش خوب باشه، قوی باشه، از مانند خودش، از مانند خودش روایت بکنه، یعنی موافقش هم که ازش روایت میکنه یا شیخش باید همونجور عادل، عادل باشه، ضابط باشه، یعنی حافظش قوی باشه. معتمد فی ضبطه و نقله، که معتمد هست، اعتماد کرده می شود در ضبطش و نقلش، در ضبطش، در حافظش، در نوشتنش اعتماد ما می کنیم و در نقل حدیث اعتماد بهش می کنیم. خب پس الان پنج شرط مصنف آورد برای حدیث صحیح. پس حدیث صحیح پنج شرط باید دارا باشه. اول گفت که وهو متصل اسناده، اسنادش، سندش متصل باشه. پس شرط اول سند متصل باشه، یعنی راویان از یکدیگر شنیده باشن، این راوی از راوی دیگر، راوی دیگر از راوی دیگر، همینطور سلسله وار از هم بشنوند تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به صحابی برسه و شاز نباشه. ولم یشذ، شاز هم نباشه. شاز چیه؟ یعنی یک ثقه با ثقه تر از خودش یا با جماعت ثقات مخالفت نکنه. ثقه یعنی شخصی که با اعتماد هست، مطمئنیم ما از او، یعنی عادل هست و ضابط، عادل هست با ضابط، به این میگیم ما ثقه. پس ثقه، ثقه اصلی در معنا به معنا در لغت معنای شخص با اعتماد، شخص مطمئن. شخص ثقه به کی میگن توی مصطلح؟ به کسی که عادل باشه و ضابط. عادل باشه یعنی عدالت داشته باشه، و عدالت هم، عدالت شخص به چهار چیز ثابت میشه. یکی گناه کبیره انجام نده، گناه کبیره انجام نده. دوم بر گناه صغیره اصرار نداشته باشه. سوم کاری رو انجام نده که در شأن و شخصیت افرادی همانند اون نیست، که این کار شخصیتش خدشه‌دار میشه. مثلا حالا این به زمان و مکان تفاوت داره دیگه. مثلا امروزه کسی با راوی باشه، مثلا مثال میزنم، یک راوی هست روایت کننده حدیث هست، یا شیخی هست که حدیث روایت میکنه، خب میبینیم از خونش به فرض مثال با یک شلوارکی میاد بیرون که فقط عورتش یعنی پوشیده است، تا زانو پوشیده است. خب اینج با شلوارک اومدن یک شخصی که راوی حدیث است، شیخ است، این واسهش در شأن و شخصیتش نیست. پس این ازش سلب مروءت میکنه. شخص مروءت یعنی شخصیت، شخصیتش دیگه خرد، خودش شخصیت رو خرد کرده. یعنی کسی که خودش به شخصیت خودش اهمیت نمیده، دیگه به شخصیت دیگران دیگه واسهش مهم نیست. به خاطر همین چنین شخصی عدالتش سلب میشه. حالا هر چیزی که یا هر کاری که این شخص انجام بده و سبب بشه که شخصیتش زیر سوال بره، مروءتش سلب بشه، میگیم که این دیگه از عدالت، عدالتش ازش سلب شده، گرفته شده. و دیگر این سوم، پس یکی شخص عادل باشه، گناه کبیر انجام نده، مصر بر صغیره نباشه و کاری انجام نده که سلب مروءت بشه، شخصیتش از دست بره. و خب سه تا، ببخشید سه تا شد، درست سه تا، حواسم نبود. پس عدالت با این سه چیز ثابت میشه. و دیگر گفتیم که اون شخص ضابط باشه، ضبطش قوی باشه. حالا ضبط، ضبط دو نوعه، یکی ضبط حافظه هست، یکی ضبط نوشتاری. خب اگر از حافظش کمک میگیره، حدیث رو حفظ میکنه، باید حافظش قوی باشه، حدیث رو فراموش نکنه. پس کسی که حدیثی از شیخی میشنوه و حفظ میکنه، اگر نتونه فردا پس فردا اون حدیث رو تحویل بده دیگه و فراموش بکنه، خب این ضبطش قوی نیست. این ضبط حافظه هست، ضبط ضبط عقلی هستش. دیگه یک ضبط داریم با ضبط نوشتاری. اگر از نوشتنش کمک میگیره، خب اون باید باز نوشته هاش خطش خوانا باشه، خط جوری نباشه که به قولی خرچنگ قورباغه باشه که اصلا خودش هم بعدها نتونه بخونه، زحمت کشیده تو مسجد نشسته، از شیخ داره حدیث رو روایت میکنه، داره تون تون می نویسه، و از بس که خطش خرچنگ قورباغه است که دیگه بعد از 3-4 روز وقتی که میخواد حالا اون نوشته هاش رو بخواد درس بده و حدیث رو بازگو بکنه به طلاب دیگر، خب نمیتونه اصلا خودش بخونه. خب این ضبطش خلل وارد شده، به ضبطش خلل وارد شده، عدالتش سلب میشه. پس عدالت سلب نمیشه که ثقه دیگه نیست، ثقه نیست. پس شخص ثقه دو چیز باید فراهم بشه، یکی اینکه عادل باشه، یکی ضابط. و پس کتابمون گفت یرویه عدل ضابط عن مثله معتمد فی ضبطه و نقله. پس برای حدیث صحیح گفتیم 5 شرط باید باشه: یکی سندش متصل باشه، دوم شاذ نباشه. خب حالا شاذ نباشه گفتیم یعنی شخص ثقه باشه، شخص ثقه با ثقه تر از خودش مخالفت نکنه. یعنی دو نفر هستند، زید و عمر، هر دو یک متنی را روایت میکنن، هر دو جون یک متن را روایت میکنن، ولی متنشون با یکدیگر مغایر هست. یه نفر داره میگه شیخ ما گفته فلان کار رو مثلا وقتی که از خونه بیرون اومدید، وقتی که از خونه بیرون اومدید فلان ذکر بگید، و یه نفر دیگر این زید میگه، عمر میاد میگه که از همون شیخ داره روایت میکنه که زید روایت کرده، همون شیخشون یکی هست، اما داره میگه که وقتی که از شیخمان گفته وقتی از خونه بیرون اومدید فلان ذکر دیگر بگید. خب حالا دو تا شاگرد هستن، زید و عمر، از یک شیخی روایت میکنن، زید یه چیز داره میگه، عمر یه چیز داره میگه، در بیرون رفتن از خانه که شیخشون گفته وقتی میخواید بیرون از خونه برید اختلافی ندارن. اختلاف حالا اینجا بر سر اینه که زید داره میگه که فلان ذکر رو بگید، اما عمر میگه نه، این شیخ ما گفته فلان ذکر رو بگید. پس زید و عمر روایتشون در اینجا با یکدیگر مخالفت میکنه، اما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که زید ثقه‌تر هستش، شخصیتش از نظر ثقه بودن، از نظر ضبط و حافظه قوی، از این لحاظ میبینید قوی تر هستش از عمر. پس ما میگیم که اینجا عمر ممکن اشتباه کرده باشه که حافظش درست ثقه هست، حافظش خوبه، اما زید خوبتره، حافظش قوی تره. پس ما از زید میگیریم دیگه. پس ثقه با ثقه تر از خودش اگر مخالفت کرد، ما اون حدیث ثقه تر را میگیریم، حدیث ثقه رو ضعیف میدونیم، و این حدیث مال ثقه میشه شاذ. به این حدیث مال ثقه میگیم شاذ حدیثت. و به کدوم حدیث عمل میکنیم؟ به اون حدیثی که ثقه تر روایت کرد، یا یک ثقه ای با جماعت ثقات مخالفت میکنه. خب همین مثال میزنیم، زید و عمر و خالد و بکر از شیخشون روایت میکنن، از شیخشون روایت میکنن، و هر 4 تاشون مثال داریم میزنیم، هر چهارتاشون ثقه هستن به یک اندازه، یعنی یک ثقه تری وجود نداره، هر چهارتاشون ثقه هستن در یک سطح هم. خب حالا سه نفرشون زید و عمرو و بکر یه چیز دارن میگن، خالد میاد مخالفت میکنه باهاشون، خالد یه چیز جوری دیگه میگه. پس هر چهارتاشون ثقه هستن به یک اندازه، هر چهارتاشون شاگرد یک شیخی هستن و از اون شیخ شنیدن یک مطلبی. سه نفر یه چیز یک جور دارن میگن، زید و عمرو و بکر، اما خالد برعکسشون داره میگه. پس الان خالد که ثقه هست با جماعت ثقات داره مخالفت میکنه. خب طبیعتا ما حرف کدوم یکی رو قبول میکنیم؟ میگیم حرف اون جماعت ثقات که سه نفرن همدیگر رو تقویت میکنن دیگه. تا ما بخوام حرف اینو قبول بکنیم، میگیم یه نفر شاید ممکنه اشتباه بکنه، درسته ثقه هست ولی انسان دیگه، ممکن انسان اشتباه بکنه یه وقتی. خب پس این میشه حدیث خالد، در اینجا میگیم شاذه و حدیث شاذ عمل کرده نمیشه، بلکه حدیث مقابل شاذ ما میگیریم و به اون عمل میکنیم که الان زید و بکر و خالد و عمرو روایت کردن. خب باز برمیگردیم، حدیث صحیح پنج شرط باید دارا باشه. یکی سندش متصل باشه، خوندیم، شاذ نباشه، خوندیم، چون که اگه شاذ باشه میگیم ضعیف میشه. سه علت نداشته باشه، یعنی علت پنهانی نداشته باشه. علت خب دو نمونه هست دیگه، یکی علتی که پنهان هست، یکی علتی که آشکاره. علتی که آشکاره یه جایی مشخصه که سند منقطع هستش، همه میدونن، اما این که دیگه همه میدونن دیگه، واضحه سند یه جایی منقطع هستش. اما یه وقتی هستش که یک علت پنهانی داره، هر کسی بر اون علت آگاه نیست. در ظاهر ما میبینیم که سالم این سندمون، در ظاهر ما فکر میکنیم که این متصل سندش، اما یک علت پنهانی توش هست که هر کسی نمیتونه پی به اون ببره و این کار علمای حزاق و جهابزه، کسانی که عمری را در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سپری کردند و گذراندند، شب و روزشان شنیدن و بحث پیمار و پیرامون حدیث بوده، مانند امام بخاری، علی ابن مدینی، عبدالرحمن بن مهدی، امام مسلم و بقیه بزرگان رحمهم الله جمیعا، اینای بزرگان بودن. خب اینها میان به همون میگن که این حدیثی که الان دارین میبینید، ظاهر شما فکر میکنید که صحیح هستش، اما فلان علت داره که بعد وقتی که ما میشنیم بله داره فلان علت، یعنی انسان گویا به قول خودمون دیگه پراش میریزه دیگه، چجور شده که اینو این با ظاهرش که دیگه همه چیز صحیحه، من فکر میکردم صحیح، اما خب یک علت پنهانی داشته که من خبر نداشتم. پس علت پنهان نداشته باشه، این سومین شرط بود. چهارمین شرط عادل باشه. عادل باشه، خب عادل باشه که خوندیم، جهت ثبوت عدالت گفتیم، سه شرط لازم، گناه کبیر انجام نده، بر گناه صغیر اصرار نداشته باشه و کاری انجام نده که سلب مروءتش بشه، شخصیتش خدشه‌دار بشه. خب این چهار، و شرط پنجم ضبطش قوی باشه، و گفتیم که مراد از ضبط قوی یعنی حافظه قوی داشته باشه. اگر از حافظش کمک میگیره، یا و نوشتنش خوب باشه که اگر از نوشتن کمک میگیره. و باز اشاره کردیم که ضبطش قوی باشه، با عادل باشه، این دو تا شرط داشته باشه، ما بهش میگیم این شخص ثقه هست. تو علم حدیث ثقه هستش. خب به همین اندازه اکتفا میکنیم و انشاءالله بحول قوی الله عز و جل جلسه بعدی بیت پنجم آغاز میکنیم. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.